تراک 80 صفحه 271. و ثانیاً اینکه صاحبان این پندار خود از مؤمنینی بودند که خیال می‌کردند اعمال قبل از ایمانشان و همچنین اعمال مشرکینی که هنوز ایمان نیاوردند با عمل بعد از ایمانشان که از ایشان و هر مؤمنی از روی ایمان خالص سر می‌زند برابر است. این نکته را هم سیاق انکار تایید می‌کند و هم بیان درجات که در آیات مورد بحث آمده شاهد بر آن است. بلکه می‌توان گفت همین که اسم صاحبان سقایت و امارت را نبرده خود اشعار و بلکه دلالت بر این دارد که صاحبان پندار مزبور از اهل ایمان بودند و اسمشان را نبرده تا حیثیت و احترامشان محفوظ بماند، چون در حین خطاب و نزول آیه دارای ایمان بودند و با این حال نباید مشمول تعریض آیه قرار گرفته و ظالم نامیده شوند. بلکه میتوان گفت آیه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله که در مقام بیان پاداش و اجر این مجاهدین در راه خداست دلالت دارد بر اینکه هر دو طرف مقابله در آیه مورد بحث از اهل مکه بودند. یکی از آن دو طرف یعنی کسانی که ایمان آورده و جهاد هم کردند کسانی بودند که در مکه ایمان آورده و مهاجرت کردند و دیگری ایمان آورده ولی مهاجرت نکردند. این نکته در کار بوده که خدای تعالی بار اول ایمان و جهاد را در یک طرف آورده و بار دیگر که ذکر همین طرف را تکرار می کند مسئله مهاجرت را اضافه می فرماید و در هر دو بار وقتی طرف دیگر را اسم می برد به غیر از سقایت حاج و امارت چیز دیگری اضافه نمی کند و معلوم است که این قیدها آن هم در کلام مجید پروردگار که قول فصل است بیهوده و لغو نیست. و همه اینها آن روایاتی را که در شأن نزول آیه وارد شده تایید می کند، زیرا در آن روایات دارد که این آیات درباره عباس و شیبه و علی علیه السلام که با یکدیگر تفاخر می کردند نازل شده. عباس به سقایت حاج افتخار می کرد، شیبه به تعمیر مسجد الحرام و علی علیه السلام به ایمان و جهاد در راه خدا. پس آیه نازل شد و حق را به علی علیه السلام داد و روایت به زودی در بحث روایتی خواهد آمد انشاءالله. و به هر حال آیه مورد بحث و آیات بعدش این معنا را می‌رسانند که وزن و ارزش عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ایمان است و اما عمل بی ایمان که لاشه‌ای بی روح است از نظر دین و در بازار حقیقت هیچ وزن و ارزشی ندارد. پس مؤمنین نباید صرف ظاهر اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاک فضیلت و قرب خدای تعالی بدانند، بلکه باید آن را بعد از در نظر داشتن حیات که همان ایمان و خلوص است به حساب بیاورند. با در نظر گرفتن این نکته آیه مورد بحث و آیات بعد از آن با دو آیه قبل که می فرمود ما کان للمشرکین ایعمرو مساجد الله شاهدین علا انفسهم بالکفر به خوبی متصل و مربوط می شود. از آنچه گذشت معلوم شد اولا جمله والله و یهد القوم الظالمین جمله حالیه است که وجه انکار حکم مساوات را که در جمله اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرامه کمن آمنه گذشت بیان می کند و ثانیاً مراد از ظلم همان شرکی است که در حال سقایت و امارت داشتند، نه حکم به مساوات میان سقایت و امارت و میان جهاد و ایمان. و ثالثاً مراد این است که بفهماند چنین کسانی عملشان سودی نداشته و به سوی سعادت که همان بلندی درجه و رستگاری و رحمت و رضوان و بهشت جاویده است راهبریشان نمی کند. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. بیان حکم حقی است که خدای تعالی در مسئله دارد و بعد از آنکه حکم مساوات را حق ندانست اینک می‌فرماید کسی که ایمان آورد و در راه خدا به قدر تواناییش جهاد کرد و از مال و جانش مایه گذاشت در نزد خدا درجهش بالاتر است. و اگر مطلب را به صورت جمع آورد و فرمود کسانی که برای این است که اشاره کند به اینکه ملاک فضیلت وصف مذکور است نه شخص معینی و اینکه در سابق گفتیم آیه دلالت دارد بر اینکه عمل بدون ایمان فضیلتی نداشته و برای صاحبش نزد خدا باعث درجه ای نمی شود، خود قرین است بر اینکه معنای آیه این نیست که هر دو طایفه درجه دارند، ولیکن درجه آنهایی که ایمان و جهاد دارند از آنهایی که فقط سقایت و امارت دارند بالاتر است. بلکه مقصود آیه بیان این است که نسبت میان این دو طایفه نسبت افضل است به کسی که اصلا فضیلتی را واجد نیست، مانند مقایسه که میان اکثر و اقل است که باید یک حد وسطی را فرض کرد و آن دو را با آن سنجید. و خلاصه در اقل و اکثر سه چیز هست: یکی امر متوسطی که مقیاس و معدل است، و دیگری آن طرفی که از حد متوسط بیشتر است، سوم آن طرفی که از آن حد متوسط کمتر است. بنابراین اگر اکثر را با خود اقل بسنجیم، با چیزی سنجیده ایم که اصلاً کسرت ندارد. پس این که فرمود اعظم و درجتن عند الله، معنایش این است که این افراد نسبت به آن افراد دیگر که اصلاً درجه ندارند، درجهشان بالاتر است. و این خود یک نوع کنایه است از اینکه اصولاً میان این دو طایفه نسبتی نیست، زیرا یکی دارای گام‌های بلندی است و دیگری اصلاً قدمی بر نداشته. و اولای که هم الفائزون، این جمله نیز دلالت دارد بر آنچه گفتیم، زیرا رستگاری را به طور انحصار و به نحو استقرار برای یک طایفه اثبات می‌کند. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات. از ظاهر سیاق برمی آید که رحمت و رضوان و جنتی که می شمارد بیان همان رستگاری است که در آیه قبلی بود و در این آیه به طور تفصیل و به زبان بشارت و نوید آمده است. پس معنای آیه این می شود که خدای تعالی این مؤمنین را به رحمتی از خود که از بزرگی قابل اندازه گیری نیست و رضوانی مانند آن و بهش هایی که در آنها نعمت های پایدار هست و به هیچ وجه از بین نمی رود و خود اینان هم بدون عجل و تعیین مدت جاودانه در آنها خواهند بود بشارت می دهد. و چون مقام تعجب و استبعاد بود که چطور چنین بشارتی بی سابقه که در نعمتهای دنیاوی مانندی برایش دیده نشده صورت خواهد گرفت، لذا برای رفع این تعجب و استبعاد اضافه کرد ان الله عنده اجر عظیم. و انشاءالله به زودی در جای مناسبی بحثی در توضیح معنای رحمت و رضوان خدای تعالی ایراد خواهد شد، همچنان که در گذشته بحث‌های در این زمینه ذکر شد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. این آیه از دوستی کفار نهی می‌کند، هرچند که کفار پدران و برادران مؤمنین باشند و سر آن هم روشن است، برای اینکه ملاک دوستی نکردن با کفار یک ملاک عمومی است و لذا در آیه بعدی غیر پدر و برادر را هم مشمول این حکم کرده است. چیزی که هست ظاهر آیه مورد بحث نهی از این دوستی است، در صورتی که پدران و برادران کفر را بر ایمان ترجیح می دهند. و اگر از میان همه خیشاوندان تنها پدران و برادران را اسم برد و از زن و فرزند چیزی نگفت، با اینکه این دو طایفه و مخصوصاً دومی یعنی فرزندان مانند پدران و برادران در نظر پدرهایشان محبوبند، برای این است که دوستی و تولا شخص محبوب را وادار می‌کند به اینکه در امور دوستارش مداخله و در بعضی شؤون حیاتی او تصرف کند و به خاطر همین محظور بوده که خداوند از دوستی کفار نهی کرده و خواسته است که کفار در امور داخلی مؤمنین مداخله ننموده و به تدریج در دل آنان رخنه نکنند و در نتیجه مؤمنین را از قیام علیه آنان باز ندارند. و اما زن و فرزند، چنین خطری درباره آنان توقع نمی رود، زیرا معمولاً در کار پدران و شوهران خود مداخله نمی کنند مگر اینکه باز کفار آنان را تحریک کنند. ولذا خدای تعالی نهی از دوستی را اختصاص داد به پدران و برادران کافر. آری، این دو طایفه‌اند که ترس آن هست که در دل فرزندان و برادران مؤمن خود رخنه کرده و در پاره‌ای از شؤون زندگی ایشان دخل و تصرف کنند.